أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لوليك الفرج ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا أي طرفة عين أبدا. خب، بر اساس آنچه که گذشت از آیات قرآن و از روایات به خوبی و روشنی، اصالت مهدویت، حقانیت مهدویت مشخص در واقع بود، مشخص شد برای ما، واضح‌تر شد. اصل مهدویت یه قضیه است قطعی و مسلم. میرسی بس مصداق، اون مهدی که مژده و نویدش داده شده و او امام و سکاندار امر هدایت کیه؟ الان هست؟ نیست؟ و سوالاتی که در این رابطه داریم، خب دوراهی که عرض کردم بین ما و اهل تسنن اینجا ایجاد میشه. اصل قضیه رو همه قبول دارند، اما اینکه مصداق مهدی الان هست یا نیست بحث. لذا الان ما وارد بحث مصداق میشیم. خب اونی که اهل منطق باشه، دنبال دلیل باشه، دلائل برای اصل قضیه مهدویت و ضرورت وجود اون مصداق، یعنی دلالت آنچه که گذشت، این نبود که بله یه اندیشه به نام مهدویت هست اما سایر مسائلش رو نمیدونی، این نبود. در رابطه با ضرورت وجود مصداق هم شما به خوبی از اون ادله، چه اون آیات قرآنی که ناظر به وجود بود، چه اون روایات عام که با ضرورت وجود حجت حی را دلالت میکرد. الان میریم راجع به بحث مصداق و جزئیاتی که در این رابطه هست، مسائلی رو در واقع دنبال میکنیم. خب راجع به مصداق، ما بر اساس ادله و قرائن و شواهد فراوانی که داریم میگیم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سحرگاه شب جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری در شهر سامرا با وجودشون و قدمشون عالم رو منور کردم. خب اولین مسئله که به ذهن میرسه اینه که به چه دلیل، کی میگه حضرت مهدی به دنیا اومده؟ بله، این قرآن نمیگه ها تو برهانکم، دلیل بیارید. شما دلیل عقلی دارید برای اینکه حضرت مهدی به دنیا اومده؟ چه دلیل دارید؟ شما دلیل تو قرآن نوشته حضرت مهدی به دنیا اومده؟ تو روایات گفته حضرت مهدی به دنیا اومده؟ روایات طبیعتاً روایت معتبر از رسول خدا، کدومشو دارید؟ رو کنید، ندارید. یه دلیل بیار که حضرت مهدی به دنیا اومده. اصلا کو حضرت کجاست؟ و ما کم نداریم در واقع کسانی رو که وجود حضرت رو زیر سوال میبرند از غیر شیعه. در شیعه هم بعضا پیدا میشن افرادی که عقیده شون در این رابطه سسته و لااقلش اینه که این باور یک باور قوی نیست در بعضی از افراد. لااقلش اینه که اگر کسی این باور را زیر سوال برد نمیتونه دفاع بکنه از عقیده خودش. در اینجا لازمه قبل از اینکه من وارد ادله بشم چند تا نکته رو یادآور بشم، به نظرم به فضل الهی و عنایت خود حضرت مفید باشه این نکته ها. نکته اول اینه که ابزار شناخت متفاوته بستگی به موضوع شناخت. یه بخش از ابزار شناخت حواسه، حواس پنجگانه است که این حواس پنجگانه ابزار شناخت حسیاته، مادیاته، که خب اینها متفاوته، برخیش خیلی بدیهی و روشنه، گاهیش با تجربه و آزمایش و امثال اینها شما مسائل رو میشناسید. اما بعضی چیزها رو دارین که ابزار شناختش حواس نیست، خارج از محدوده ی حواسه. آیه 3 سوره بقره رو یادتون هست؟ الذین یؤمنون بالغیب، گفتم غیب اون چیزهایی است که نقطه مقابل شهوده و ابزار شناختش عقل. ما برای شناخت هر دو ابزار رو باید داشته باشیم، در غیر حسیات این ابزار عقل رو داشته باشیم. و عقل در چه صورتی میتونه ما را به شناخت برسونه؟ اون وقتی که عقل سالم باشه. کما اینکه اگر کسی نابینا باشه خب نمیبینه خیلی چیزها رو، درک نمیکنه خیلی چیزها رو. من بیام جلوی چشمم دستمالی ببندم خب دیگه چیزی نمیبینم. اگر جلوی چشم عقل رو چیزی بگیره خب عقل نمیبینه کو کجا. لذاست که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرماد کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. ما عقل اسیر زیاد داریم که زیر هواها و خواستای نفسانی اسیره و چه بسا دفنه. و در هم خطبه اول نهج البلاغه، این که از حکمت های نهج البلاغه اشتباه نکنه، حکمت 211 است، کمون که در خطبه اول نهج البلاغه راجع به فلسفه بعثت انبیا حضرت میفرماند اینا خدا اینها رو فرستاد لیثیروا لهم دفائن العقول، تا این عقل دفن شده زیر خروارها ارزم هواپرستی و شهوات و امثال اینها رو در واقع آزاد کنند، رو بیارند، از اسارت آزادش بکنند. خب عقلی که اسیره، عقلی که دفع شده چیزی نمیده. اصلا ما بگو خدا کو؟ کو؟ کجاست؟ کی میگه خدا هست؟ نه اینا بوده، از اول بوده و هست و اینا. کو خدا؟ خیلی راحت میشه آن شاکر. خب تقصیرم نداره. آقا این چشم عقل بسته هست. میگه کو؟ چی میگی؟ اینا مالونا یکی نمیدونم. درد و مشکل دارن، اونم چی هن و فلان و افیون ملت هاست، نمیدونم دین و اینجور مسائلی که در این رابطه بیان میشه. لذا ما اگر در دایره ماوراء طبیعت به اصطلاح متافیزیک بخوایم ورود داشته باشیم، ابزارش چیه؟ عقله. و این عقل باید سالم باشه، موانعش باید کنار زده بشه. و چه چیزهایی موجب کوری دل میشه، موجب تباهی عقل میشه؟ این یکی از مسائل مهمی است که فرعونم اون وقتی که اینا کنار رفت گفت خدا، بله، ولی تا قبلش میگه خودم، من، قارونم همینطور. حالا بقیه یه فرعون کوچیکیم، یک قارون کوچیکیم، در حد اندازه خودمون بعضن باید مراقبت بکنیم عقل رو با اونچه که هویتمون به اون بستگی داره. نکته بعدی اینه که ما وارد هر علمی که میخواییم بشیم یا هر موضوعی رو خواستیم بشناسیم، اون معیارهای خاص خودش رو داره. شما یه وقت بحثتون فقه، وارد علم فقه میخواید بشید، یه وقت بحثتون علم پزشکی، وارد علم پزشکی باید بشید. هر کدوم معیارهای خاص خودش رو داره. شما میگه آقا، میگید حضرت مهدی به دنیا اومده، خب ادله سه تاست، عقل و قرآن و روایات، کدومشو دارید؟ چه برهان عقلی دارید که حضرت مهدی به دنیا اومده؟ شما چه کجای قرآن نوشته حضرت مهدی به دنیا اومده؟ چه روایات معتبری از پیامبر خداست که من حضرت مهدی به دنیا اومده؟ میگیم قضیه به دنیا اومدن حضرت مهدی یک گزاره تاریخیه، مربوط میشه به تاریخ و علم تاریخ. و تو بحث علم تاریخ وقتی میخوان یه گزاره را ثابت کنن چیکار میکنن؟ سراغ برهان عقلی، سراغ قرآن، سراغ روایت، یا نه همه قرائن و شواهد پیرام اون موضوع رو جمع آوری میکنن، ارزیابی میکنن و بر اساس اون نتیجه گیری میکنن که آیا این قرائن و شواهد چنین گزاره تاریخی رو ثابت میکنه یا نمیکنه. ولادت حضرت مهدی بحث تاریخی است، وقت باید ببینیم قرائن و شواهد در این زمینه چی میگه و چی نمیگه. نکته سومی که هست، شما باید شرایط سیاسی اجتماعی قرن سوم رو هم مد نظر داشته باشی. این که بیای بگی آقا من رفتم بررسی کردم آثار و کتبی که در اون زمان هست، نه چنین چیزی نبود و اگر بودم نمیدونم گمنام بود و چی بود. اگر بود باید تعجب میکردی. چرا؟ چون شرایط سیاسی اجتماعی زمان حضرت مهدی، زمان به دنیا اومدنشون، قرن سوم و نیمه قرن سوم، مثل شرایط زمان نمرود و فرعونه، زمان ولادت از ابراهیم خلیل و موسی کلیمه، که اون فرعون زمان در به در دنبال این بود که این موعودی که به دنیا میاد پیداش بکنه، چکارش بکنه؟ بکشدش. اون شنیده بود که تخت و تاجش به وسیله او میره هوا، اومدن او را مرگ خودش میدید، چون از کار خودش خبر داشت. لذا اگر این آثار بود باید توجه میکردیم در حد وسیع و گسترده. اصلا امام هادی و امام عسکری برای چی اومدن سامر را؟ برای چی تبعید شدن به سامر را؟ چون خلفای بنی عباس بو برده بودند که زمان تحقق اون موعودی که پیامبر خدا فرموده نزدیکه و هر کی هست از این خانواده است. این خانواده رو زیر نظر داشتن، خانمای این خانواده رو زیر نظر داشتن، مرتب جاسوس میفرستادن که اگر چنین مولودی به دنیا اومد با اون نشانه ها در دم او رو بکشن، یه آنم اجازه ندن. گفتیم قضیه حضرت مهدی فرق میکنه بقیه ائمه، چون میدونستن مأموریتی که رو دوش حضرت مهدی است متفاوته. اگه میدونستن حضرت مهدی کیه، یک آن هم یک ثانیه هم اجازه نمیدادن او بمانه. که در زمینه کتاب تاریخ سیاسی امام دوازدهم از آقای جاسم حسین کتاب خوبیه، انتشارات امیرکبیر در واقع این کتاب رو چاپ کرده، ترجمه شده، چاپ شده این کتاب، که بفهمی زمانه در واقع ولادت امام زمان. در عین اینکه میگیم در ادامه امام حسن عسکری اون رسالت و تکلیف الهیش رو چقدر زیبا در این چنین شرایط انجام دادن، ولی شرایط هم باید در نظر بگیریم. چرا یه عده‌ای تو پذیرش مثلا توحید و خدا، ولایت امامت، وجود حضرت مهدی خیلی رغبتی ندارن و دوست دارن زیر سوال ببرن؟ اینم یه جهتش اینه، خود قرآن فرموده که یرید الانسان لیفجر امامه. پذیرش ما برای طبیعت، مبدأ و معاد، ولایت و امامت، قضیه حضرت مهدی، این مسئولیت میاره، قید و بند میاره. اینکه شما اگه قضیه حضرت مهدی ثابت بشه باید مأموم او باشی، هرچی او بگه بگی چشم. این با نفس سازگاری نداره، نفست میخواد یله و رها باشه، هر کار دلم خواست میخواد انجام بدن. لذا یه عده‌ای رو راه چارش اینه که ما اون چرا که خدا در فطرت انسان قرار داده اینه که بحث جلب منفعت و دفع ضرر رو توجه بدیم، که اعتقاد به خدا، اعتقاد به قدیر و ولایت و امامت، اعتقاد به قضیه حضرت مهدی چه منافع و آثار و برکات بی نظیری را داره، مادی و معنوی، دنیاوی و اخروی. این اگر هنر داشتیم، تونستیم خوب برجسته بکنیم، وقت موانع را برداشتیم. لذا بحث تبلیغ دین یه هنره. گاهی وقتا شما هرچی میدید برهان میاری، استدلال میاری، عقلی غیر عقلی، که آه قضیه حضرت مهدی هست، طرف نمیپذیره. به طرف گفتن بگو الف، نمیگفت. بگو الف، نمیگفت. چه تخه کار داره الف گفتن؟ بگو. گفت الف را بگم، بعد بهشم باید بگم، بهشم باید بگم. بله؟ لذا از اولش نمیگم. این ترس از این داره که پذیرش این حقیقت دست و پاشو میبنده، فکر میکنه که به ضررشه، در حالی که اگر خوب بتونیم واقعیت رو بشنشون که پذیرش این محدودیت چه در آثار و برکاتی در مقابل داره، شما دیگه راه رو باز کردی، خیلی نیاز نیست آدم زور بزنه. و نکته آخری که در این رابطه عرض میکنم اینه که یه دیگه میگن نه، قضیه امام زمان خرافه است، دروغه، آخونده مردم رو سر کار گذاشتن. میگیم هیچ کس نمیتونه، ما اگر اهل منطقیم، اهل تعقلیم، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که امام زمان نیست، به دنیا نیومده. میگه چه دلیل؟ از کجا میگی؟ تو مگر تمام نقاط کره زمین را وجب به وجب گشتی و تحت نظرته؟ بله؟ چه دلیل میگه امام زمان نیست؟ کسی اهل سنت هم نمیتونن بگن امام زمان نیست. از کجا میگید نیست؟ به چه دلیل میگید نیست؟ بله شما میتونی بگی که من برام ثابت نشده چنین چیزی، من نمیدونم. خب بله اینطوری نیست، اما اگر بگی نیست، این ادعاست، باید ثابتشون، و احدی نمیتونه اینو ثابت کنه که نیست. اینم توجه داشته باشیم که یکی رجز نخونه که بابا اینا دروغه، اینا خرافه است. اینا اون چرا که ما راجع به همین دنیا و از امور مادیش میدونیم نسبت به اون چه که هست، یک بخش کوچه، حتی با این پیشرفت علم و با این ماهواره هایی که ذره ذره کره زمین را رصد میکنه، هنوز امور ناشناخته تو عالم به خود اونا که مراجعه میکنه، چقدره. حالا از این کره زمین که خارج بشی دیگه چقدر مجهولات وجود داره، تا چه برسه از در واقع ماورای طبیعت رو بخوای پاتو فراتر از این طبیعت بگذاری دیگه چه خبره. حالا با توجه به این پنج نکته ای که خدمتون عرض کردم، که ابزار شناخت قضیه حضرت مهدی فعلا عقله، چون امام غائبه، ما بر اساس در واقع اونچه که عقل رهنمون میکنه در این زمینه باید ورود پیدا بکنیم. بحث اثبات ولادتشون یک مقوله تاریخی است. بحث علم تاریخ رو در اینجا ببینیم چی میگه و چگونه میشه گزاره تاریخی را ثابت کرد. شرایط سیاسی اجتماعی قرن سوم رو ببینیم. یه مقدار از هواها فاصله بگیریم تا طعم حیات را، گر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندان. درهایی به روی انسان باز میشه اگر انسان از این عالم حیوانیت فاصله بگیره. حالا شما میگید هست، از کجا میگید؟ بله ما میگیم اگر کسی بگه امام زمان هست، اینم دلیل میخواد، کمون که اگر کسی بگه نیست باید ثابت کنه، و نیستشو احدی نمیتونه ثابت کنه، به خاطره. خب در رابطه با بحث اثبات ولادت قبلا هم یه اشارهی کردم، ما اینه یه فوندانسیونی که در واقع ما قبل از اینکه بریم سراغ شواهد و قرائن تاریخی بررسی بکنیم، اون دلایل عام رو بررسی بکنیم. ما دلایلی داریم مبنی بر ضرورت وجود ارتباط بین آسمان و زمین، ضرورت وجود حجت حی، ضرورت وجود انسان کامل معصوم، ضرورت وجود در یک کلمه امام. این مهمه، این بستر سازه، این زمین سازه، ما برهانهای عقلی رو داریم مفصل که خب هنوز واردش نشدیم، به جهت این مقدار بحثا بره جلو، یه مقدار سنگینه ولی بهش خواهیم پرداخت. برهانهای عقلی که در این زمینه به ویژه برهان لطف، برهان انسان کامل، برهان وساطت در فیض، اینا اثبات میکنه ضرورت وجود انسان کامل را، خلیفت الله را. خب اون خلیفت الله کیه؟ اون انسان کامل کیه؟ شما پیداش کنید، شما به ما معرفیش بکنید. آیات قرآن که دلالت میکنه بر ضرورت وجود یک خلیفت الله، که گفتیم اصلا گویا قرآن اومده اینو به ما بگه و این مطلب رو از قرآن. امام سجاد علیه السلام فرماد القرآن یهدی الال امام، که بحثش اجمالا گذشت. روایات متواتری که در این زمینه داریم، به ویژه حدیث ثقلین خلفای اثنی عشر و حدیث من مات که باز بحثش گذشت. خب ببینید بحث های قبلی چقدر اینجا کمک میکنه در این رابطه. ما اینا میگیم دلایل عامی که همه اینا دلالت میکرد بر ضرورت وجود خلیفت الله. خب اون کیه؟ عالم از خلیفت الله نمیتونه خالی باشه. خب اون کیه؟ کجاست؟ شما میگی چون اینکه حضرت مهدی نیست که دیگه است. خب بفرمایید کیه؟ اصلا به خدمت شما در کنار دلایل خاص را وارد میشیم آرام آرام. ما روایات فراوانی داریم از رسول گرانقدر خدا، از سایر معصومین، از اهل بیت. کسی نمیتونه بگه من به اهل بیت کاری ندارم، چون اگه مسلمانی، اگه قرآن قبول داری، اگه پیامبر قبول داری، باید حرف پیامبرم قبول داشته باشی. اگه نفرمود این تارکم فیکم الفرقان کتاب الله و اطرتی اهل بیت. ما روایات فراوانی داریم از رسول خدا، از اهل بیت طاهرین، که اینا قطعی و صدوره، اینا مسلمه صدورش از پیامبر خدا به اهل بیت، که ولادت حضرت مهدی رو بفرمایید پیشگویی کردن. پیشگویی کرده باشن بشه درد ما میخوره، اهل سنت هم قبول دارن، برای همین اساس حضرت قضیه مهد بیت قبول دارن. بله در آخر زمان حضرت مهدی پیشگویی شده به دنیا میاد. بله این چی رو ثابت میکنه؟ پیشگویی پیامبر خدا و اهل بیت قضیه ولادت حضرت مهدی رو، خب در آینده به دنیا میاد. میگیم نه، پیشگویی کردن با ذکر نسبشون. حضرت مهدی فرمودن چندین روایت داریم، نهمین فرزند امام حسین، هفتمین فرزند امام باقره، پنجمین فرزند امام کاظمه، چهارمین فرزند امام رضا است، فرزند امام حسن عسکری است. نسبش رو بیان کرده تو روایات که عرض کردم الحجت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. و وقتی نسب پیشگویی شده باشه در این حجم انبوه از روایات، پس الا ولابد باید حضرت مهدی بگید به دنیا اومده باشه. همینا کافیه. اگر ما اهل منطقیم، اگر خدا باوریم، اگر رسول خدا رو قبول داریم، همین یه نمونه کافیه برای اثبات ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. که اگر شما این بخش رو بخواید، خب منابع زیادی داریم از جمله منتخب الاثر باب سوم فصل ششم، حالا چه چاپ یه جلدی باشه چه سه جلدی، تک جلدی باشه یا سه جلدی یا شش جلدی، شما باب سوم فصل ششمش رو ببینید، مفصل در این رابطه داریم. خب روایات پدر بزرگوار، شما دوان روایت متعددی از پدر بزرگوارشون داریم. وقتی صحبت از وجود یه بچه ای هست، یعنی به کی باید مراجعه کرد؟ از کی باید پرسید؟ از باباش. و باباش بارها و بارها اعلام کرده و در ادامه هم میخونیم نامه هایی که در این باره حضرت نوشتن به در واقع وکلاشون، به شیعیانشون در عراق در مدینه. و از جمله حضرت نامه می نویسن به وکیلشون احمد ابن اسحاق اشعری قمی در قم که من میخوام خبر ولادت فرزندم را به تو بدم تا تو شاد بشی، همجوری که با ولادت این فرزند شاد شدیم و خود ما را شاد کرد. نامه های متعددی که حضرت می نویسه، عقیقه های متعقیقه برای چیه؟
سنت عقیقه این مقدار در بین ما ضعیف شده و چه آثار و برکات مادی داره آی مسلمون، آی شیعه، آی خدا باور. گاهی سست شدن این اعتقادات باعث میشه چوب میخوریم. بحث عقیقه آثار عجیب مادی داره جدای از آثار عجیب معنویش. نگیم آقا گوسفند گرونه، نه، تو این زمینه ها دستمون نلرزه، شده قرضم بکنیم عقیقه کنیم ببین پولش چه جور میشه. و گاهی وقتا در سر عقیقه نکردن ده ها برابر اون رو از دست میدیم و خسارت میبینیم در مورد فرزندمون. به هر حال روایات آقای امام حسن عسکری مبنی بر گزارش ولادت فرزند عزیزشون گواهی قابل هر موضوعی برای اثباتش دلیل متناسب خودش رو در واقع میارن. برای اینکه یه بچه به دنیا اومده یا نیومده نمیرن کارگرهای سر میدون رو بردارن بیارن بگن شما چی میگید. یه امر خصوصی بحث ولادت و تو این زمینه به اصطلاح گزارش ماما به قول معروف قابله تو این زمینه حجته. خب حکیم خاتون رو داریم در این زمینه گزارش ولادت رو مفصل بیان کرده. آقا اینا رو قبول نداری؟ گفتیم قضیه ولادت حضرت مریم گزاره تاریخیه، باید بریم قرائن و شواهد چی میگه. ما وقتی به کتب تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم بیش از 50 نفر از تاریخ نگاران و علما و بزرگان عامه، نه شیعه، عامه، اینا تو کتاب خودشون نوشتن که حسن ابن علی عسکری در سال 255 در سامرا صاحب فرزند پسری شد. حالا ما توقع نداریم بگن اون پسر همون مهدیه که ما میگیم ها، بله ما فعلا اصل راجع مصداق صحبت فرزند امام حسن عسکری میگیم. اینا نه یه نفر، نه 5 نفر، نه 10 نفر، نه بیش از 50 نفر از تاریخ نگاران. خب اگه شما با این قضايا بخوای در قضايا تاریخی به یقین نرسی، یه تاریخ درشو ببند، در تاریخ به روی خودت ببند، چون هیچ چیزی دیگه نمیتونه تاریخ رو برای شما اثبات بکنه. اگر معیارهای در واقع اثبات گزاره تاریخی رو بخوای کنار بگذاری، این حجم انبوه که یکی یک این که کی این حرف رو زده، در کدوم کتاب، کدوم جلد، کدوم صفحه. شما اگر مراجعه کنید به کتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات استاد رضوانی جلد 2 صفحه 231 همه این موارد آورده. راحت تر اون فصلنامه انتظار رو که فایلش رو دادیم خدمتون، شماره 6 و 7ش در این زمینه مقاله‌ای است که به اجمال پرداخته به همون نمونه‌هایی که آورده. برای کسی که دنبال حقیقت باشه کافیه. خب دیگه چی می‌خوایم تو این زمینه؟ و روایات دیدار. گفتیم کسی نمیتونه بگه که کسی به نام حضرت مهدی وجود نداره. شما نهایتش اینه که من ندیدم. ما ادعی داریم که دیدن، حضرت مهدی رو دیدن. من نمیگم هر کسی که گفت حضرت مهدی را دیدم راست میگه. بله توهماتی تو این زمینه هست، برخیش تخیلاتی هست، دروغ پردازی هایی هست. ما از این جهت نیست که چون حضرت مهدی رو دوست داریم هر کسی که گفت حضرت مهدی رو در واقع دیدم قبول بکنیم. قد سادلو نیستیم که یه خبر دیگه، خبر ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه. خب برای آیا اغلای عالم وقتی خبر به شما میرسه برای اینکه میگی خبر دروغه میگی راسته؟ نه هیچ کدوم. باید قرائن و شواهد رو جمع کنی، تحقیق کنی ببین خبر راسته یا راست نیست، خصوصا خبری که نقش داشته باشه در سعادت و شقاوت شما تو این زمینه، که اگه دنبال نکنی چه بسا خسارت ببینی. این خبره. و در رابطه با گزارش های دیدار حضرت مهدی در حد تواتر و فوق تواتر صدها و هزاران نمونه مسلم داریم در رابطه با کسانی که هیچ شکی در طهارت نفسشون وقتی سیره زندگیشون رو بررسی میکنی، افراد سالم، افراد صادق، اینها قضیه حضرت مهدی رو دیدن. تو میگه من ندیدم، اینا میگن دیدم. نه فرمودید. حالا تو بحث دادگاه برید، بحث رو ببریم دادگاه، ببینیم بحث های حقوقی در اینجا چی میگه. وقتی یه دعوایی هست یا چنین چیزی نیست، خب تو میگی نیست، یه عده میگن آقا هست ما دیدیم، اون مثبت قولش وقتی با دلیل باشه مقدم میشه بر اون کسی که اظهار جهل میکنه و میگه من نمیدونم. تو این زمینه روایات دیدار، تو این زمینه افرادی که مشرف شدن محضر حضرت و گزارش رو رسیده. خب شما وقتی مجموع اینها رو کنار هم میگذارید به این نتیجه میرسید که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا اومدند. حالا ممکنه کسی بیاد بگه که خب به دنیا اومده و بعد از دنیا رفته، مثل هر کسی. شما میگه سال 255 به دنیا اومدی، خب به ما چه؟ خیلی از سال 255 به دنیا، الان کجان؟ کو؟ یکیشون رو بیار. میگیم قدم به قدم میریم جلو. فعلا قضیه ولادت امام مهدی مشخص شد؟ بله. میگیم حالا شما یه سری مقدماتی رو کنار هم عرضم به خدمت شما بگذار، بر اساس اون چه که در آیات و بر اساس اون چه که در روایات تو این زمینه گذشت. یک، عدم امکان خالی بودن حجت حی الهی. اون چه که گفتیم عالم از حجت الهی، از خلیفت الله، از معصوم نمیتونه خالی باشه. اون حجت حی رو پس از رسول خدا گفتیم که منحصر بودن جانشینان رسول خدا به عنوان حجت الهی در 12 نفر، اینم که قبلا گفتیم نه کمتر نه بیشتر، حجت های الهی جانشینان رسول خدا 12 نفرن. و این 12 نفر 11 نفرشون از دنیا رفتند، اینم شهادتشون قطعی و مسلمه که 11 نفر از این 12 نفر رفتند. کی میمونه؟ یه مصداق. اون مصداق کیه؟ بر اساس اون چه که گذشت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجش. پس وقتی مصداق اون اطرت حضرت مهدی شد و حضرت مهدی الله ولا بود به دنیا اومده بر اساس اونش گفتیم، پس این حیات ایشون باید چی باشه؟ استمرار داشته باشه و الا باعث میشه که عالم از حجت خالی بشه و الا باعث میشه اون چرا که رسول خدا در اون احادیث متواتر عرض کردیم گزارش داده که جانشینش 12 نفرن زیر سوال میره و این نمیتونه زیر سوال بره، چون قطعا پیامبر خدا فرموده، ادله در واقع اون قطعیست و متواتره. پس حالا مقدمات رو شما وقتی کنار هم میچینی میبینی که قضیه حیات حضرت مهدی باید استمرار داشته باشه در این زمینه. باید یه گیری که اینجا پیش میاد بسه عمر طولانی حضرته، اونو داشته باش بهش میرسیم. مگه میشه کسی اینقدر عمر بکنه؟ ببین آیا عمر طولانی محاله؟ محال نیست، بوده تا حالا نبوده، بس عمر طولانی حضرت رو. میگه آقا الان کو کجاست؟ بس غیبت رو و سابقه غیبت رو، بعدا راجع به بس غیبت تو دنبال حق باش، هر کجاش گیر داره با هم میشینیم بحث میکنیم، منطقی بحث میکنیم، راجع به عمر طولانی بحث میکنیم، راجع به غیبت بحث میکنیم و مسائلی که در این زمینه داریم رو پیگیری خواهیم کرد. خب این در رابطه با بحث ولادت حضرت. پدر حضرت آقای امام حسن عسکری است. سوالی داریم؟ بله، پاسخش اینه که شما برا من بگو عالم قدیمه یا حادث، از ازل بوده یا نبوده، بود شده حادثه دی. درسته.
آفرین. قدیم یک مصداق بیشتر نداره، اونم خداست، الله تبارک و تعالی. پس کل عالم حادث. یه بحثی که داریم، اول ما خلق الله چیه یا کیه؟ نخستین مخلوق کیه؟ نه فرمودید نخستین مخلوق کیه؟ بر اساس ادله‌ای که در جای خودش بحث شده، نخستین مخلوق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون است، خمسه طیبه به اصطلاح. یعنی قبل از اینکه هر چیز و هر کسی باشه، خدا این انوار طیبه را آفرید. و خب نخستین مخلوق، مقربترین ممکن و وسیع‌ترین در واقع وجود را داره در میان ممکنات، لذا او واسطه فیض الهیه. بعد وقتی بحث خلقت انسان مطرح میشه، یکی از سنت‌های الهی این هست که پیوسته در این عالم حجت حی باشه، چون او بناس حجت باشه و اون کسی میتونه حجت باشه که دارای حیاتی باشه همانند حیات انسان، این حیات مادی رو داشته باشه. اینا فرمودید، یعنی اگر که این نبود، بحث اتمام حجت بر انسان نبود، مشکلی در هستی به وجود نمیاد، چون پیامبر خاتم هست، خمسه طیبه هستن. اما چون بحث انسان با این ظرفیت، برای همین ما گفتیم بحث قضیه مهدویت و ولایت امامت پیش نیازش انسان شناسیه، چون انسان یک چنین استعداد فوق‌العاده‌ای داره و برای شکوفای این استعداد فوق‌العاده یک امام نیاز داریم، یک حجت نیاز داریم. خب این رو باید خدا به جوری برای انسان قرار بده که اتمام حجت بشه براش. دقت کردید؟ چجوری اتمام حجت میشه برای انسان؟ یک انسان کامل پیوسته از زمانی که حضرت آدم در پاشو گذاشته در این عالم، که اونجا مصداقش خود حضرت آدم بود، تا آخرین انسان پیوسته در این عالم، یک حجت حی لازم داریم. حجت حی به حیات از نوع خود انسان، حیات مادی، که خدا فردای قیامت با او احتجاج کنه بر مردم. نه فرمودید؟ لذاست که این سنت خدای علی اعلی بوده، هست و خواهد بود. و ما به حضرت مهدی میگیم حجت از این باب. اگر چنین امامی نبود، عالم به هم نمیریخت، چون پیامبر خدا هست، چون بقیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستن، اما حجت نبود. فردای قیامت ما زبانم دراز بود، ما چه میکردیم؟ پیش کی میرفتیم؟ اونا که در واقع اون حیاتی که ما داشتیم رو نداشتن، که ما چه کار میکردیم؟ اینجاست که قضیه حجت حی رو داره. خب میگه الان که حضرت غایبه، که چه فایده داره؟ میگیم غایبه معنای نبودن نیست، منظورم مثل خورشید پشت ابره. اگه من بلد نیستم استفاده کنم، اگر من استفاده میکنم، گیر از من، نه از امام زمان. از خورشید پشت ابر نمیشه استفاده کرد. و خدا در واقع در این زمینه اتمام حجت کرده برای ما، که این نکته که فرمایید نکته بسیار ارزشمندیه. کما که حالا سوالم میکنن، خب قبل از پیامبر اسلام فاصله بین حضرت عیسی مسیح تا پیامبر اسلام حدود حداقل 5 قرنه، در این زمان چی؟ دوران فترت بود. خود قرآن میگه، میگیم دوران فترت رسول بود، نه فترت حجت. رسول نبود اما حجت بود، که آخرین بخشی از کتاب کمال الدین در همین رابطه از حدود 20-30 صفحه که میگه سلسله جانشینان حضرت عیسی مسیح استمرار داشت تا آخرین وصی، که امانات رو در واقع به حضرت رسول تحویل داد در این زمین. ولی نکته که فرمودید نکته خوبی است، که ما اگر این رو کار نکنیم، یه جایی اگر چنین سوالی شبهه‌ای مطرح شد، چه بسا اون پاسخ لازم رو نداشته باشه. پس ما الان حجت حی رو لازم داریم، اون چرا که ادله ما میگه وضعیه حجت حیه، ولی خب
چرا پیامبر خدا، توجه، چرا پیامبر خدا میفرماد پس از من کتاب الله و اطرتی؟ خب خدا پیامبر که هستن، از دنیا رفتن، اما حیان به حیات متناسبان، شهید رو خدا میگه زنده است، فکر نکنید مرده است. بعد رسول خدا که دیگه طبیعتاً به طریق اولا، چرا رسول خدا میفرماد من میرم و دو چیز رو بین شما میگذارم، قرآن و اطرتم را؟ چون نیاز به حجت حی داریم ما، اونه که اتمام حجت میکنه بر ما، و الا اونی که اهل معرفت الان از پیامبرم استفاده میکنه، بهره میبره. خب پدر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستن و مادرشون نرگس خاتون هستن. در رابطه با پدر که خب بحثی در این زمینه نیست، در رابطه با بحث مادر، خب مادرشون کیه؟ مشهور و معروف اینه که نرگس خاتون هستن که دختر یشوع، و که یشوع پسر امپراتور روم بوده و از نسل شمعون در واقع بوده. ما در گزارای تاریخی و در روایات به اسامی دیگری راجع به مادر امام زمان برخورد میکنیم، تحت عنوان مثلا ریحانه، ثقیل یا صیقل، ملیکه، سوسن و اسامی دیگری. این بحثی که در رابطه با بحث مادر امام زمان هست، این دستاویزی شده برای مهدی ستیزان و اونایی که وجود حضرت مهدی رو زیر سوال میبرن، میگن که ببین اصلا مادرش یکی میگه نمیدونم نرگس خاتونه، یکی میگه ریحانه است، یکی میگه ملیکه است، یکی میگه از روم اومده، یکی میگه نه یه خانومی بوده، کنیزی بوده از آفریقا در واقع اومده، یکی میگه نمیدونم یک کنیزی بوده پیش حکیم خاتون و او تربیت شده. ببین چقدر اختلاف، و معلوم اصلا اصل قضیه. میگیم آیا تو گزاره تاریخی فقط همین گزاره است که درش بحث و اختلافه؟ هیچ گزاره‌ای نداره که درش اختلاف باشه، و در گزاره که اختلاف هست به کلی منکر میشید، کنار میگذارید، یا تجزیه و تحلیل میکنید، معیارها رو به کار میگیرید، ببینید در میان این فضای در واقع مبهم واقعیت چیه، دیدتون رو تیزتر میکنید. خب تو این زمینه مرحوم سید محمد صدر رحمت الله علیه در کتاب تاریخ غیبت صغرا تحلیل های زیبایی داره در قضیه مادر امام زمان، که چرا نام های متعددی مرسوم بود. حضرت زهرای مزیه چند تا نام دارن، اصلا این مرسوم بود برای شخصیت های بزرگ القاب مختلفی رو در واقع انتخاب می کردن. این نام های متعدد اینجا دلیل بر اختلاف نیست. و ثانیا اون مسائلی که در پنج نکته اولی که گفتیم، چون که قضیه حضرت مهدی متفاوت بود با بقیه اهل بیت، از این جهت که دشمن در به در دنبال این بود که اگه حضرت مهدی به دنیا اومده او را از بین ببره، نیاز بود را یک ردگم کنی های بیان بشه. و گاهی ارزم خدمت شما راجع به این که مادر حضرت مهدیکی این پنهان بشه، پوشیده بشه، موارد مختلفی گفته بشه که جان حضرت حفظ بشه و حفاظت بر جان حضرت این ضرورت رو اقتضا میکرد. اجمالا در این زمینه کتاب های مستقلی نوشته شده در رابطه با این قضیه مادر امام زمان و واقعیتی که در این زمینه، اونی که ما مسلم و قطعی هست هم حضرت مهدی مادر داشته، مادری طیب و طاهر که روایات در تجلیل از مادر امام زمان، از آبا و اجداد آبا امام زمان داریم، در رابطه با جلالتش و در با عظمتش که خیرت الاماء، سیدت الاماء، سید و سرور کنیزان. در این رابطه اگر کسی خواهد تحقیق بکنه، آثار خوبی انجام شده و اینا. البته برای کسی که دنبال بهانه میگرده، بهانه معمولا همه جا هست، اما کسی دنبال واقعیت باشه نه. مسئله در الغیبه مرحوم نعمانی باب 13 و همینطور در بهار جلد 51 صفحه 36 در رابطه مادر حضرت و جایگاه و عظمت ایشون روایات خوبی را داریم. خب اجمالی در رابطه با شخص حضرت مهدی، راجع به اسم مبارکشون، راجع به کنیهشون و راجع به لقب یا به تعبیر دقیق‌تر القابشون هم در واقع مطالب محضرتون تقدیم بشه. اسم حضرت هست میم ح میم دال. آقا قشنگ بگو، زبونت گیر کرده، چرا میگی میم ح میم دال؟ عجله نکن. راجع به کنیه حضرت، خب مشهورترین کنیه ابوالقاسم هست، در یه روایتی اضافه بر اون ابا جعفر هم داریم، ابا صالح هم داریم. خب کدومشه؟ من این نداره، مانعت الجمع که نیست، میتونه طرف کنیه های متعددی داشته باشه. حالا یکی یکی رو صحبت خواهیم کرد. القاب هم که ده ها بلکه بیش از 100 لقب برای حضرت ذکر شده که کتب متعددی در خصوص القاب حضرت مهدی که هر کدوم تابلویی است برای شناخت حضرت بیان شده که به برخیش اشاره خواهیم کرد. و اما در رابطه با اسم، ما روایت بلکه روایاتی داریم در شیعه و غیر شیعه از رسول گرانقدر خدا که فرموده حضرت مهدی از نسل منه و اسمه او اسمی، نام او نام منه، یا یه تعبیر دیگری که تو روایات داریم فرمود حضرت مهدی سمی، سمی یعنی هم نام منه. کما اینکه در همین روایات راجع به کنیش هم صحبت شده و کنیی هم کنیه منه، یعنی ابوالقاسم. تو این روایت میفهم المهدی من بلدی اسمه او اسمی و کنیته او کنیتی، کنیه اونم کنیه است. لذا از امور متفقون علیه عرض کردیم بین تمام امت اسلام که نام حضرت مهدی نام پیامبره، کنیه حضرت مهدی هم هم کنیه پیامبره که میشه ابوالقاسم، اضافه بر شباهت هایی که دیگری که در چهره داره خلقاً و شباهت هایی که در سیره و خلق و خوی داره خلقاً که در ادامه خواهیم گفت. در رابطه با عظم خدمت شما اسم حضرت، اگر که شما خواهید تحقیق داشته باشید، الغیبه نعمانی باب 16 مرجع خوبی است، بهار الانوار جلد 51 باب 3 صفحه 31 مفصل در این زمینه بحث شده، روایات رو بردن. فصلنامه انتظار شماره 3 در این زمینه در واقع مقاله ای هست که چرا از ذکر نام حضرت مهدی نهی شد. و ببینید، گفتیم این که اون موعود و اون منجی نامش نام رسول خداست، این قطعی و مسلم بود در میان امت اسلام، درست؟ دشمنم در به در دنبال شناسایی مصداق بود که اون کسی که مژده و نویدش داده شده و هم نام پیامبره هم کنیه پیامبره و چنین و چنان، او کیه؟ اون رو بشناسه بکشه. خب یکی از کدهایی که میتونست کمک کنه به دشمن اسم بود. لذا برای به اصطلاح مسائل امروز میگن امنیتی، برای مسائل امنیتی فرمودن این اسم رو پنهان کنید نگید، کمی که اصول عقلاییه. الان اینایی که تو اطلاعات و اینا کار میکنن معمولا اسم مستعار دارن، اصلا اسم واقعی خودشونو نمیگن تو این رابطه. خب حضرت مهدی که جانش در خطره و این قضیه بی صریح و بی پرده ذکر نامش در کوی و برزن، این باعث می شد که دشمن تو این زمینه حساس بشه و جان حضرت به خطر بیفته. لذا ما روایات متعددی داریم مبنی بر این که ذکر نام حضرت مهدی در برهه‌ای از زمان حرام بوده و مورد لعن قرار گرفته کسی که نام حضرت رو صریحاً میبرد. چه میکرد؟ باید اسامی دیگری، مثلا صاحب خونه، صاحب خونه. شیعیان وقتی میخواستن از حضرت صحبت بکنه میگن صاحب خونه. خب وقتی یکی میشنوه داره میره صاحب خونه، خب صاحب خونه حساس نمیشه تو این زمینه. و کلن تعابیری که اسامی که دشمن را در این زمینه حساس نکنه. بحثی که پس اون چه که هست اینه که در یک برهی از زمان تصریح به نام حضرت حرام بوده و اون از ولادت حضرت در اون دوران 5 سال حیات ایشون در زمان حیات پدرشون و دوران غیبت صغرا. بس اینه که با اون غیبت تامه و کابل، یعنی شروع غیبت کبرا، آیا اون حرمت ادامه داره یا نداره؟ خب چون دیگه حالا اسمو صریح بگو، شما میخواد چه کار بکنه؟ حضرت غایبن دیگه، نمیدونه حضرت کجاست، کسی نمیدونه حضرت کجاست، دیگه خطری از این جهت حضرت رو تهدید نمیکنه. لذا این که الان آیا تصریح به نام حضرت مهدی جایز هست یا جایز نیست میشه یه بحث فقهی. باید ببینیم مرجع تقلیدتون چی میگه، بزرگان چی میگن. برخی از بزرگان، برخی از مراجع میگن مانعی نداره، بله، ولی برخی مثل حضرت الصافی میفرمان که ظاهر روایات اینه که تا قبل از ظهور، تا ظهور حضرت، این ممنوعیت ادامه داره. چرا؟ ما چراشو نمیدونیم. خیلی از احکام ما چراشو نمیدونیم. چون چراشو نمیدونیم پس کنار بگذاریم. کمترینش اینه شاید امتحان بشه. چه میدونیم؟ ما عبدیم، ما تابعیم. وقتی ظاهر روایت باشه که تا ظهور این به این نام تصریح نشه، بله ما علتشو ندونیم، میگیم چش. خب از القاب حضرت استفاده میکنیم در این زمینه و ببینیم که نام حضرت چیه. در این رابطه اون تصویر زیبای نام حضرت که در مسجد النبی هست رو بله دیدید در این رابطه که چند سال پیش یه دستبردی زده شد در این اسم. الان تابلو ملاحظه میکنید که اون هنرمند زبل و زیرک قرنها قبل، خب در دو شبستان که در ضلع شمالی مسجد قدیم مسجد النبی، نام بزرگان از صحابه دور تا دور بالای دیوار نوشته، از جمله در شبستان اول 6 تا از امامای ما اسمشون هست، در شبستان دوم 6 تای دیگه، یعنی نام 12 امام اونجا هست. و از جمله در شبستان دوم سمت قبله شما این تابلو رو میبینی که با رو سنگ حکاکی شده و با یه خط زیبا، زمینه زیبایی، نام حضرت مهدی نوشته شده با لقبشون مهدی. و بعد اون هنرمند هی اسم رو جوری لینک کرده با یه لقب مهدی که واژه هی برجستگی میکنه و با زبان هنر میخواد بگه که این آقا هی زنده است، که هر چه انسان به این در واقع نگاه میکرد سیر نمیشد، خیلی لذت بخش بود. تا اینکه در چند سال پیش وهابیت اومدن دست بردن درش و به اصطلاح سر یه را تراشیدن و یک سر دیگه بهش گذاشتن که این ارتباط بین یه و هی قطع بشه و اون کلمه هی تداعی نشه، که خب دوتا تصویر الان هست وقتی مقایسه میکنید ببینید اون کجا این کجا و چقدر تصویر رو زشت کردن، خراب کردن در این رابطه. این در رابطه با نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که هم نام رسول خداست، میم همین دار. حضرت آیت الله صافی میگن لااقلش اینه، احتیاط میگه، اختزا میکنه که شما الان از القاب حضرت استفاده بکن. مشکل که این زمینه در واقع پیش نمیاد ما اگر از القاب حضرت استفاده بکنیم. راجع به کنیه یه حضرت، خب ابوالقاسم که گفتیم قطعی و مسلمه. تو یه روایتی داریم که ابو حمزه سمالی میگه من محضر مبارک آقای امام باقر علیه صلوات و سلام بودن. حضرت فرمودن یا ابا حمزه، مطالب رو فرمودن. بعد فرمودن پدر و مادرم فدای اون کسی که هم نام منه و هم کنیه منه و هفتمین فرزند منه، پدرم فدای اون کسی که عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد. لب آقا ابو جعفر خب خیلی شهرتی نداره. میرسیم آخرین نکته ای را که عرض میکنم محضرتون، بحث عباساله. ما ببینید روایتی قطعی مبنی بر این که کنیه حضرت مهدی عباساله هست رو نداریم، و این که مشهوره این کنیه. اونی که هست ابوالقاسم. خب پس این از کجا اومده؟ این خیلی در گستره زمان هم سابقه طولانی نداره و در همین قرون اخیر بیشتر و خصوصا در یک قرن اخیر بیشتر این کنیه معروف شده. چرا؟ خب اگر ریشه ای نداره، ما نگفتیم ریشه ای نداره، ما گفتیم روایت قوی و معتبری که بیاد بیان بکنه کنیه ای حضرت مهدی عباساله نداریم، اما ریشه نداره. که از بزرگان میفهمن این برگرفته از آیه 105 سوره انبیاء که خوندیم، لقد كتبنا في الزبور من بعد الضيق ان الارض يرثها عبادي الصالحون. چون امام زمان امام و مقتدا و رهبر عباد الله الصالحینه، امام میشه ابا صالح. و شما اصلا کارکرد کنیه وقتی در عرب بررسی میکنید میبینید خیلی حرف معقول و منطقی هست. خب در تعریف کنیه شاید خب نگفتم از این جهت که مسئله واضح و روشن، شاید عزیزی این سوال براش باشه که منظور از کنیه چیه. ببینید عرب یه اسم داره همونجوری که همه مردم عالم اسم در این زد مشترک، اما یه لقب یا القابی هم دارن که خب اینم تو مردم دنیا مشترکه. افراد القابی دارن بسته به گاهی ویژگی های جسمیشون یا ویژگی های رفتاری و اخلاقیشون. گاهی لقب لقب زیباست، گاهی لقب لقب در واقع جور دیگریه. اما یه چیزی که در عرب هست بحث کنیه است. کنیه چیه؟ کنیه در مورد آقایون واژه اب یعنی پدر به اضافه اسم فرزند. فرض بکنید آقا امیرالمومنین نامشون علی است، القابشون هم که امیرالمومنین اسدالله الغالب، ده ها لقب دارن، یه کنیه دارن. خب شما اب رو بگذار اسم فرزندشون چیه؟ حسن. میشه چی؟ ابوالحسن. ابوالحسن کما که رسول خدا فرزند دارن به نام قاسم میشن ابوالقاسم. این کن در مورد خانم ام یعنی مادر به اضافه فرزند که فرض کن حضرت زهرای مرضیه ام الحسنین. اینت فرمودید. خب تمام مطلب راجع به کنیه این نیست. اون طرف میگفت امام زمان ازدواج کرده فرزندم داره. از کجا میگی؟ چون میگه ابا صالح، بابای صالح، پس ازدواج کرده بچه داره به اسم صالح. اینجوری نمیشه مطالب رو کار کرد. ما بر اساس منطق دلائل قوی و محکم در واقع باید حرف بزنیم. یکی از چیزایی که در بین عرب هست اینه که بحث کنیه یه جایگاه فوق‌العاده‌ای داره. یعنی کسی رو میخوان احترام بگذارن اسم و صدا نمیزنن، با کنیه صدا میزنن. مثلا شما امیرالمومنین رو بگی، اگه بگی یا علی، این سبکه تو صدا زدن. یا ابوالحسن یا ابا محمد، خود صدا زدن با کنیه احترام گذاشتن و شخصیت قائل شدن برای طرفه. لذا طرف هنوز ازدواج نکرده کنیه دارن، کنیه براش میگذارن که این جایگاه باشه. و شما وقتی میخوایی که طرف بگی میگه ابو من، با کسی تازه آشنا شدی از کنیهش سوال میکنی که با کنیهش اگه این مسائل رو وارد باشه میگه ابو من، میگه نه ابو علی، مرحبا یا ابا علی، خیلی منم خوشش میاد، لذت میبره. از طرف هنوز ازدواج نکرده، بچه نداره، کنی میذارن براش. حالا بعدا ممکنه ازدواج بکنه یا نکنه، ازدواج بکنه صاحب فرزند بشه یا نشه، و آیا فرزندی فرض کن فرزند پسر با اساس این اسمی که گذاشته شده داشته باشه یا نداشته باشه، این اسمو بگذاره یا نگذاره، اون یه بحث دیگری است. کمان که آقای امام رضا کنشون چیه؟ ابوالحسنه با فرزندشون حسن داشتن؟ نه، اینت فرمودید. این یه نکته. نکته بعد اینه که گاهی وقتا گفتیم یک اسم داریم، یک کنیه داریم، یک لقب، درسته؟ گاهی وقتا لقب در قالب و فرم و لباس کنیه میاد. خیلی جالبه این نکته رو داشته باشی. مثلا یه کسی که خیلی بخشنده است، این بخشندشی رو میخوان بگن، میگن ابوالجود، پدر بخششه، یعنی خیلی بخشنده است. و خیلی مهم این تعبیر در میان عرب ها. گاهی وقتا لقب در قالب کنیمه، کما اینکه ابو تراب. ابو تراب یعنی چه؟ یعنی حضرت علی یه بچه‌ای داشتن، فرزندی داشت به نام تراب. حضرت علی بابای ترابه؟ نه، ابو تراب یعنی حضرت علی در اوج قله تواضع و فروتنی، که این رو خود آقا رسول الله در واقع برای حضرت علی بیان کردن و باعث افتخار حضرت علی بود. ابو تراب یعنی متواضع. بله، اون یه بحث دیگری است که در مورد اهل بیت، در مورد پیامبر، ما نوع دید و نگاه هم باید متفاوت باشه برای دیگران. همونجور که قرآن ظاهر داره و باطن، اونا هم ظاهر دارن و باطن. خیلی نکته خوبی را اشاره کردی. یک کسی اومد سوال کرد، اشتباه نکنم داوود رقی از امام صادق علیه السلام، که ابوالقاسم یعنی چه کنیه پیامبر؟ چرا چند تایی که اونجا بودن گفتی بی سواد؟ چه وقت آقا را برای چی تو داری میگیری؟ میگی ابوالقاسم یعنی چه؟ این بابای قاسم دیگه، این دیگه سوال داره. حضرت وقتی اینا فرمودن که حضرت رسول فرزند به نام قاسم داشتن، خیلی طرف زیرک بود اهل من، عرض کرد آقا جان فداتون شم. زدنی؟ نه، بیشتر بگو، بالاتر، عمیق‌تر. حضرت فرمودن که آقا رسول الله معلم و مربی علی ابن ابی طالب بود و چون تقسیم کننده بهشت و جهنم حضرت علی است، قسیم الجنت و النار، قسیم قاسم تقسیم کننده، لذا پیامبر که معلم و مربی حضرت علی است میشه ابوالقاسم، یعنی معلم و مربی حضرت علی علیه الصلاه و السلام. حضرت آیت الله جوادی آملی میفرماند که اگر این زیرکتر بود باز میگفت زدنی، معارف دیگری رو از دل همین ابوالقاسم حضرت رو میکرد و بیان میکرد. اینت فرمودید. کمان که در مورد ابو تراب حضرت علی فرمودید که بر اساس روایاتی که داریم در این رابطه، در رابطه با آیه پایانی سوره نبأ که انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. خب ظاهر و تفسیر این آیه اینه که کافر وقتی اون وضعیت وخیم خودش و اون عذاب رو میبینه و اینکه چه جور حیات خودش رو تباه کرده، آرزو میکنه کاش خاک بود و آدم نبود، ای کاش اصلا مرده بود یا زنده نمیشد. اما معنای عمیق‌ترش و تأویل در و بطن آیه اینه وقتی عالمیان در عرصه قیامت شأن و منزلت و جایگاه شیعیان علی ابن ابی طالب را میبینن، همه آرزو میکنن که یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کاش شیعه علی بودن که علی بشه ابا تراب. درست میفرمایید. حالا در رابطه با بحث کنیه ابا صالح هم همینطوره. ابا صالح کنیه نیست، ابا صالح لقبه. و عبد در عربی به معنای اصل، اساس، مرجع، رهبر، مقتدا، کمان که تو ابو تراب گفتیم چون امام و مقتدای صالحان حضرت مهدیس او می شود ابا صالح. عنایت فرمودید و از این جهت هیچ منعی نداره اطلاق ابا صالح بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. آخرین نکته، نکته خیلی ظریف ادبی، گاهی میگن ابا صالح المهدی، این از حضرت ادبی اشکال داره، چون که اب به صالح اضافه میشه میشه ابا صالحن، وقتی به الف لام میرسه میشه ابا صالحن المهدی. اگه میخوای به هم بچسبونی ابا صالح المهدی غلط مشهوره، یا ابا صالحن المهدی ادرکنی. این هم از این، انشاءالله در رابطه با القاب حضرت با سوالی چیزی به ذهنتون میرسه اینا رو بفرمایید. بایی خود نکات و سوالاتی که به ذهن شما میرسه خیلی ارزشمنده و ای کاش بودن دیگران هم که با اون نگاه تیزبینانهی که دارید و دارن و داشتن کلاس ما به برکت حضور شما و وجود شما، خدایا به گل روی مهدی فاطمه این بلا رو هر چه زودتر از سر بشریت دور بگردان، به جون ظالمین و مستکبران بینداز، و مهمتر از اون، اون بلای غفلت رو، قدرنشناسی رو، کفران نعمت که به مراتب بدتر از این ویروسه، اون را خدایا از میان بردار با اون معرفت و بصیرتی که به ما عطا میکنه که ما قدرشناس ولیت و حجتت باشیم و این غیبت در واقع پایان بپذیره و شاهد ظهور ولی نعمتمون آقا بقیت الله العظم باشیم. بفضل الله و منه، و السلام علیکم و رحمت الله.